أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به خیار تأخیر بود. عرض کردیم به نظر ما خیار تأخیر چه در تأخیر اداء ثمن و چه در تأخیر اداء مثمن از وقت متعارف ثابت است، به شرط ارتکازی و بناء عقلایی. و این روایاتی که راجع به خیار تأخیر وارد شده است که در موردی که بایع مثمن را تحویل نداده و مشتری ثمن را ادا نکرده، بعد از 3 روز خیار تأخیر دارد بایع، بنابر این که از این روایات خیار تأخیر را بفهمیم، کما هو المشهور، این روایات فقط در مورد خودش تضییق می کند خیار تأخیر را و در 3 روز اول می فرماید خیار تأخیر نیست در مورد خودش، که بی حال است، بایع مبیع رو تحویل نداده، مشتری هم ثمن رو ادا نکرده، برخلاف ارتکاز عقلایی و برخلاف شرط ضمنی. روایت فرموده است 3 روز اول را ما به خاطر مشتری بیع رو لازم می دانیم. اگر نبود این روایات می گفتیم از همون روز اول بایع حق فسخ دارد. این مطلب رو با در کلمات مرحوم آقای خویی در بحث اجاره در شرح عروه هم دیدیم که ایشان هم همین نکته‌ای که ما عرض می کردیم که این روایات ظهور در این دارد، ظهور در این ندارد که بخواهد بگوید جاهای دیگر خیار تأخیر نیست، فقط میخواهد در مورد خودش 3 روز اول را بی را لازم بکند و خیار تأخیر بایع را به ما بعد 3 روز اول ببرد. حال مطلبی از که عرض کنم بعد وارد بحث شرایط خیار تأخیر بشیم. ما برای تأخیر در اداء ثمن و یا اداء مثمن مشکلی نداریم، قائل شدیم به خیار تأخیر و در مورد نص اصلا استظهار ما این است که اگر بی حال باشد بایع مثمن را ندهد، مشتری ثمن را ندهد تا 3 روز، اصلا بی باطل است. ولیکن به نظر مشهور که خیار تأخیر را در غیر مورد نص قبول ندارند، راه حل چیست؟ راه حل یکی از این دو کار هست که عرض می کنم. یکی تقاص، بایع می بیند که خیار تأخیر ندارد، چون خیار تأخیر به فتوای مشهور در جایی است که بی حال است و بایع متاسفانه ثمن را مؤجل قبول کرد، ولو اجل 1 ساعت بعد، اجل چک فردا. و یا بایع مبیع را تحویل داد به مشتری، و مشهور میگویند دیگر تو خیار تأخیر نداری. میتواند تقاص بکند این مبیع را، بردارد ولو ملک مشتری است به عنوان تقاص ثمن که در نزد مشتری هست، البته در صورتی که مشتری من غیر حق امتناع می کند از اداء ثمن. اگر مشتری ندارد اداء بکند ثمن را، مؤثر است، اینجا جای تقاص نیست. ولی اگر مشتری موثر است و اداء نمی کند ثمن را، بایع مبیع یا در ید خودش هست و یا اگر در ید مشتری است می رود و از ید او در می آورد و تملک می کند از باب تقاص. نیازی هم در تقاص به اجازه حاکم شرع نیست، چون ادله تقاص مطلق هست. فتوا و اطلاق فتوا و اطلاق روایات اقتضا میکنه جواز تقاص را. البته مرحوم آی خویی یک قیدی میزدن، میفرمودن تقاص در جایی است که اون مثلا مشتری عمدن با علم به این که وظیفه اش این است که ثمن را پرداخت کند، ثمن را پرداخت نکند، جهود بکند، یعنی عالم است به ثبوت حق برای طرف مقابل ولی امتناع می کند از اداء حق. اما مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی نظرشون این نیست و اطلاق روایات هم اختصاص نداره به اون فرضی که مرحوم آقای خویی فرمودن. در روایات داریم که من طلب دارم از اینها، یعنی از این عمال حکومت، ولا و از اموال اینها در ید من واقع میشه، میتونم اینها رو بردارم برای خودم؟ حضرت فرمود مانعی نداره، شما از عمال حکومت طلب دارید و از اموال اینها در ید شما قرار گرفت، می توانید تملک کنید. تقاص جائز هست، منتها فرقش با فسخ اینه که در فسخ که ما قائل بودیم، خب مثلا ماشین رو فروخ 5 میلیون، الان ماشین شده 8 میلیون، خب مشتری پول را نداد، بایع فسخ می کند، ماشینش را برمی دارد، اعمال خیار تأخیر می کند. اما اگر تقاص باشد، این آقا ماشین را می فروشد 8 میلیون، 5 میلیون را که ثمن مسما هست برای خود بر می دارد و 3 میلیون مازاد مال خود مشتری است و باید به او برگرداند. این یک راه. راه دوم برای جلوگیری از ضرر بایع به خاطر تأخیر مشتری لاداء ثمن یا جلوگیری از ضرر مشتری به خاطر تأخیر بایع از اداء المبیع. این راهی است که برخی از بزرگان مطرح کردند، از جمله مرحوم آقای صدر در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام فرمودن ممکن است جریمه و عقوبت تأخیر قرار بدهد، که امروز تعبیر می کنند جریمه دیر کرد. تقریب این بیان اینه که ما در مورد دین اگر بیاییم به مدیون بگوییم شما امحال دارید، مجاز هستید که ادا نکنید این دین را در وقت مقرر، ولیکن ما اذن در تأخیر به شما می دهیم به شرط این که در زمان بعد مبلغی اضافه به ما بدهیم. 1,000,000 را که امروز وقت اداش بود امحال می دهیم به توی مدیون که 6 ماه دیگر ادا کنی، اما 1,200,000 تومان بدهی. این مسلم جائز نیست. امحال به زیادت مسلم حرام است، اما اگر در ضمن عقد بیع مثلا بایع بگوید تو سمن را در وقت مقرر ادا باید بکنی و من اذن نمی دهم در تأخیر، امحال به تو نمی دهم و شرط می کنم اگر دیرتر از وقت مقرر دادی عقوبتن باید این مقدار به من پرداخت کنی، برای هر روز تأخیر مثلا 2% باید به من، 1,000,000 تأخیر هر روزش مثلا این مقدار هست که پرداخت کنی. مرحوم آقای صدر فرمودن این اشکال نداره. اگر این شرط، شرط اداء زیاده به اداء تأخیر نه به اداء امحال در تأخیر، شرط اداء زیاده به اداء تأخیر غیر مجاز و نه به اداء اذن در تأخیر، مرحوم آقای صدر فرمودن اگر این شرط در ضمن عقد بیع یا عقد دیگری غیر از عقد قرض باشه چه اشکال داره؟ اگر در ضمن عقد قرض مقرض به مقترض بگوید که من به شما 1,000,000 قرض می دهم 1 ماهه و به ازای هر روز تأخیر بعد از رسیدن 1 ماه باید مبلغی به من پرداخت کنی، این جائز نیست، چون شرطی است در ضمن قرض که یجر رو نفعن و این ربا و حرام است. اما در غیر عقد قرض، در بیع نسیه، در ضمن عقد بیع، در ضمن عقد اجاره شرط می کند شخص بر مشتری، بر مستأجر، که به ازای تأخیر در اداء ثمن یا در اداء اجرت باید این مقدار پرداخت کنی. این شرطی است در ضمن عقد لازم مشمول المسلمون عند شروطهم هست. احتمال حرمتش هم با اصالت البراء نفی میشه، چون یک هبه است، هبه این مبلغ مشمول عمومات هبه است. اگر این مشتری می آمد و می گفت من این 1,000,000 را در وقت مقرر پرداخت نکردم، تأخیر داشتم، بیا این 200,000 تومان هم به ازای این تأخیر گرفتن آن حرام بود، نخیر، هبه بود، عمومات هبه می گفت این کار بلا مانع است. شرط این هبه هم میشه شرط مباح و ما دلیل نداریم که این شرط خودش حرام باشد. اون فعل مشروط شرط میتواند بکند فعل را که در وقت مقرر اگر تأخیر داشتی اون وقت هبه کن این مبلغ زائد را، و میتواند هم شرط نتیجه بکند که اگر تأخیر انداختی این مقدار رو من در ذمه تو مالک باشم، و بین شرط الفعل و شرط النتیجه حداقل جمعی از فقها مثل حضرت امام فرق نمیگذارند. قطع نظر از اشکال در خصوص این مورد که شبهه ربا هست، از حیث دیگر بین شرط النتیجه و شرط الفعل در اینجا فرق نمی گذارن. اگر شما شبهه تعلیق دارید که ما هم داریم در شرط النتیجه که اگر تأخیر کردی من مالک بشوم در ذمه تو این مقدار زائد را، اگر این شبهه تعلیق دارد بسیار خوب، شرط الفعل که دیگر هیچ شبهه‌ای ندارد، ولذا شرط الفعل مشروع هست. فقط اشکالی که وارد هست بسیار خوب، ما عرض کردیم این شرط و نتیجه ولو متضمن تعلیق است، اما جمع کثیری از فقها مثل حضرت امام آیه سیستانی جائز میدونن در شرط و نتیجه به نحو معلق، که اگر این مطلب واقع شد من مالک باشم در ذمه شما این مقدار را، نه در خصوص بحث ما، به نحو کلی این شرط و نتیجه را مشروع می‌دانن. حالا ما اگر اشکال هم داشته باشیم که جای خودش باید بحث کنیم که این شرط و نتیجه مشتمل بر تعلیق هست و تعلیق مبطل است در شرط و نتیجه، بسیار خوب، شرط الفعل که مشکلی نداره. این تقریب فرمایشی که مرحوم آقای سعد فرمودن. البته در مقابل این نظر مثل حضرت امام و مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی این شرط رو حرام می‌دانند، شرط جریمه دیرکرد را نامشروع می دانند. چرا؟ برای این که درست است که عمومات ربا شامل این نمیشه، چون شرط در ضمن عقد قرض نیست، شرط الفعلی است در ضمن عقد لازم غیر قرض. ولیکن در صحیحه محمد ابن مسلم یک عبارتی هست، اون عبارت عام است و شامل شرط جریمه دیر کرد هم میشه. صحیحه محمد ابن مسلم اینه: للرجل على الرجل دین. شخصی از دیگری طلب دارد، طلب عام است، از قرض، طلب ناشی از قرض یا طلب ناشی از بیع نسیه یا حتی اتلاف مال غیر، هر دینی اما از قرض و غیر قرض. للرجل على الرجل دینون. فیقول انقدنی بعضن و ازع لک بقیته، او یقول انقدنی بعضن و اؤخر لک فی الاجل. یک میلیون طلب دارد زید از عمرو، شش ماه دیگر هم فرصت دارد این بدهکار. زید میاد به این عمرو که بدهکاره، میگه شما نقدن 800 هزار تومان پرداخت کن به من، 200 هزار تومانش را از تو نمیخوام. یا میگوید 500 هزار تومان نقد بده، 500 هزار تومان ما بقی را به جای 6 ماه دیگر 1 سال دیگر پرداخت کن. قال علیه السلام: لا بأس ما لم یزد علی رأس ماله. قال الله تعالی: فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. مورد این حدیث امهاله، انقدنی بعضن و اؤخر لک فی الاجل. حضرت فرمود مانعی ندارد به شرط این که از اصل رأس المال بیشتر نگیرد. اون فرض اول که انقدنی بعضن و ازع لک بقیته که مورد بحث نیست، مورد بحث اون فرض دومه، انقدنی بعضن و اؤخر لک فی الاجل یا امد لک فی الاجل. حضرت راجع به او فرمود لا بأس ما لم یزد علی رأس ماله. بله، خب حضرت فرمود لا بأس به ما لم یزد علی رأس ماله، یعنی اگر بگوید 600 تومان نقد بده، 600 تومان ببخشید، اگر بگوید 500 تومان نقد بده از اون 1 میلیون و اون 500 تومان را به جای 6 ماه دیگه 1 سال دیگه بده، اما با 100 هزار تومان اضافه. الان 500 هزار تومان میگیره، 500 هزار تومان بقیه رو هم میگه 100 تومان روش بگذار، به جای 6 ماه دیگه 1 سال دیگه بهم بده. حضرت فرمود این جایز نیست، اگر بیش از 1 میلیون بخواهد بگیرد جایز نیست. لا بأس ما لم یزد علی رأس ماله. اگر اینیست که شما میگی 500 تومان نقد میگیره، میگه اون 500 تومان 6 ماه بعد را 1 سال بعد بده، اشکال نداره. ولی اگر بگه اون 500 تومان 6 ماه بعد را 1 سال دیگه بده با اضافه 100 هزار تومان بر آن، زاد علی رأس ماله. قال الله تعالی: فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. مرحوم آقای صدر فرموده است که این صحیحه محمد ابن مسلم ربطی به عرائض ما نداره. این صحیحه محمد ابن مسلم راجع به امهاله. انقدنی بعضن و امد دلک فی الاجل یعنی امهال. حضرت در امهال فرمود لا بأس بالامهال ما لم یزد علی رأس ماله، یعنی اذا زاد علی رأس مالهی فلا یجوز الامهال. چه ربطی دارد به بحث ما که جریمه دیرکرد هست؟ در جریمه دیرکرد اصلا بحث امهال نیست، اصلا اذن نمیدهد دائم در تأخیر اداء دین از وقت مقرر و شرط میکند به اداء هر روز تأخیر این مقدار را پرداخت کن. انصاف مطلب اینه ولو مورد این صحیحه امهاله، اما از تمسکی که در صحیحه به آیه شریفه شده که لا بأس ما لم یزد علی رأس ماله قال الله تعالی فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اگر این قال الله تعالی نبود حضرت آیه رو تطبیق نمی فرمود بر مورد حدیث. ما هم مثل مرحوم آی صدر می گفتیم این روایت صحیحه در مورد امهال است، اما چون حضرت آیه رو تطبیق فرمود بر مورد بحث فرمود جائز نیست در این امهال بیش از مقدار دین از مدیون بگیرد، چون خدا فرموده است که طلبکار بیش از اصل رأس المالش را نباید از بدهکار بگیرد. قال الله تعالی فلکم رؤوس و اموالکم خطاب به طلبکار است که طلبکار با نباید بیش از رأس المال از بدهکار بگیرد. لا تظلمون ولا تظلمون. خب این تطبیق دیگه خصوصیت مورد را الغا میکنه. معلوم میشه نکته عدم جواز امهال به زیادت اینه که طلبکار نباید بیش از مقدار طلبش از بدهکار بگیرد، فقط به اندازه رأس المال باید بگیرد. ولذا در استفتاءات حضرت امام صریحاً حضرت امام جریمه دیرکرد را تحریم کردند. بله للرجل کجا میفرمایید در مورد قرض؟ یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. تا اینجا میگه که بله تا اینجا میگه فان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. مگر بر امهال به زیادتن عرفن ربا صدق میکرد. بخیر حضرت این آیه رو تطبیق کرد بر مورد دین، فرمود دائن نباید بیش از مقدار طلبش از مدین بگیرد، فلکم رؤوس و اموالکم. امهال به زیادتن حضرت فرمود خلاف آیه فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون هست. خب امهال پس دیگر خصوصیت ندارد. مهم این است که اگر جریمه دیر کرد را هم شرط بکند، اون هم خلاف آیه فلکم رؤوس و اموالکم هست. و یعید ما ذکرنا، این که عرفی نیست من بگویم من راضیم به تأخیر تو به شرط این که به من به جای 500,000 تومان 600,000 تومان بدهی، این حرام باشد، مصداق ربا در این صحیح ذکر بشود. ولی اگر من بگویم من راضی نیستم به تأخیر و اگر تأخیر انداختی به جای 500,000 تومان 600,000 تومان بدهی، این ربا نباشد. این یعنی من در مقابل رضای به تأخیر اگر اضافه بگیرم این ربا، این بشه ربا. اما همینجوری بدون رضای به تأخیر همینجوری بخوام اضافه بگیرم این حلال. اونجایی که من در مقابل 100,000 تومان اضافه یک کاری انجام میدم راضی به تأخیر میشم، ربا. ولی اونجایی که من در مقابل اون 100,000 تومان هیچ کاری انجام ندادم، یعنی هیچ امهال ندادم، راضی به تأخیر نشدم، همینجوری میخوام 100,000 تومان اضافه بگیرم به ازای تأخیر، این بگیم حلال، این خلاف متفاهم عرفیه. از این آیه‌ای که در این مورد تطبیق شد انسان استفاده میکنه که امام علیه السلام میخوان بفرماین که طلبکار از بدهکار خود بیش از اصل طلب را نمیتواند بگیرد. حالا این رو فرمودید، عرض کردم تطبیق در صحیح محمد ابن مسلم به ملاک قرض نبود، للرجل على الرجل دینون. حضرت که آیه رو فرمود فلکم رؤوس، قال الله تعالی فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، مورد هم که اختصاص به قرض ندارد. پس به نظر ما جریمه دیر کرد جائز نیست و عقدی که به شرط جریمه دیر کرد بسته می شود خود این عقد قبولش حرام است، ولو شخصی که این عقد بیع نسیه همراه با شرط جریمه دیر کرد رو قبول می کنه مطمئن که خیلی خوش حسابه و هیچ وقت جریمه دیر کرد به او تعلق نمیگیره. مهم نیست، مهم اینه که این شرط را در ضمن عقد بیع میپذیرد یا نمیپذیرد. اگر نمیپذیرد بیع باطل است، اگر میپذیرد خود قبول این شرط مصداق قبول شرط ربوی است و قبول شرط ربوی حرام است. لعن الله کاتب الربا و شاهده الربا، کاتب ربا ملعون است، دو شاهدی که عقد ربوی را شهادت می کنند ملعونن، تا چه برسه به این مشتری که خودش طرف این قراردادی شده که شرط ربوی در ضمن آن بسته شده است. بله، به نظر ما این روایت صحیح شامله، این مواردی که بر پیمانکار شرط می کنن که در وقت مقرر باید عمل رو انجام بدی. این هم عمل اجیر ممکن است دین باشد، ولیکن عمل در ذمه اجیر هست. این پیمانکار باید تا 3 ماه دیگر این عرصه و ساختمان را تحویل بدهد، ولی اگر تحویل نداد به ازای هر روز تأخیر این مقدار باید جریمه بدهد. به نظر می رسد که این بلا مانع است، چون دلیل بر منع جریمه دیر کرد صحیحه محمد ابن مسلم بود. اونم ظاهر صحیحه اینه که پولی را، حالا یا پول یا جنس، للرجل علی الرجل دینون، ممکنه متاع باشد، ممکن است نقد باشد، اما مال است، مال است در ذمه این شخص، اینجا جریمه دیر کرد جایز نیست. اما اگر مال نیست عمل است، اشکالی ندارد. یا اگر بر بایع جریمه دیر کرد قرار بدهد، در بیع شخصی آپارتمانی را شخصا خرید نیمه کاره، افته اگر تا 3 ماه دیگر تحویل ندهی بابت تأخیر جریمه میشی، اشکال نداره، روایت شاملش نمیشه. ولذا به نظر ما جریمه دیر کرد در اداء ثمن مشروع نیست. للرجل علی الرجل دینون که حضرت فرمود انقدنی مورد حدیث این بود، انقدنی بعضن و امد لک فی الاجل قال لا بأس به ما لم یزد علی رأس ماله، لا ارا به بأسا ما لم یزد علی رأس ماله، قال الله تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. این ظاهرش اینه که رأس مالی دارد، دائن بر مدین رأس مالی دارد و دائن میگوید انقدنی بعضن و امد لک فی العجل. خب این شامل عمل اجیر نمی شود، شامل عین شخصی که بایع به مشتری فروخت نمی شود، ولذا هیچ محظوری در شرط جریمه دیر کرد در عمل اجیر و پیمانکار و یا در مبیع شخصی نیست، ولیکن در جایی که دین مثل ثمن بر ذمه مشتری است یا اجرت بر ذمه مستأجر است این محظوری نداره. البته این مطالبی که ما گفتیم در دین شرعیه، و الا این که در پول آب و برق جریمه، عرض شود خدمتتون که راهنمایی و رانندگی بگن اگر در وقت مقرر پرداخت نکردی به ازای تأخیر باید این مقدار اضافه بدیم، اون اشکال نداره، چون اصلش جریمه است و اینم تشدید جریمه است. بله 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 بله. حالا در مورد آب و برق محل اختلاف هست، بنابر نظر کسانی که معتقدند مثل مشهور که واقعا انسان بدهکار می شود بابت مصرف آب و برق، که مشهور این نظر رو قائلن، بله اینجا شرط جریمه دیر کرد اشکال دارد. ولیکن بنابر نظر کسانی که معتقدن این دین نیست، یک قانون دولتی است باید پرداخت بکند، نه از باب دین، میشه مثل جریمه. حالا ما راجع، حالا اجازه بدید، حتی بنا، دقت کنید این نکته آخر رو عرض کنم، حتی بنابر نظر صحیح که پول آب و برق و تلفن واقعا دین است، که ما هم نظرمون این هست که واقعا دین است، واقعا کسی که آب و برق و تلفن را مصرف می کند بدهکار است، باز ممکنه بگیم جریمه دیرکت در اینها اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه از اول میگه به این اباحه تصرف به عوضن اگر بود، میگه من اذن میدم در تصرف تو در این مال، مشروط به این که تا آخر این برج 1000 تومان بدی و تا آخر برج آینده 1500 بدی. مثل حمامی میگه آقا من راضیم به تصرف، به رفتن تو در این حمام، مشروط به این که اگر تا آخر این ماه بخوای پول حمام رو بدی 1000 تومان بدی، اگر تا ماه بعد بخوای بدی 2000 تومان. این اباحه مشروطه هم اگر باشه، اینم میتونه شرطش رو خود اون شخص به این نفع تنظیم کنه، که این یک راه. راه آخر یک جمله ارز کنم اینه که سمن را حد اعلا بگیرن، برای این که مشکل جریمه دیرکت پیش نیاد، بگه آقا من این کتاب رو به شما میفروختم به 100,000 تومان 10 ساله، ولی هر چی زودتر اومدی خوش حسابی کردی تخفیف بهت میدم، اگر فردا اومدی پول اینو دادی تخفیف مثلا 1000%، این 100,000 تومان تو 1000% تخفیف پیدا مون. بله، این هم اشکال نداره، این دیگه جریمه دیرکر نیست. سمن را حد اعلا قرار بده بایه و ملتزم بشه که هر چه زودتر مشتری سمن رو داد ابراء کنه یا بری الذمه بشه مشتری از بخشی از ثمن. این هیچ اشکالی ندارد و راه حل خوبیه. چرا بانک ها به جای جریمه دیرکت این کار رو نکنن، بیان ثمن را حد اکثر بگیرن و ملتزم بشن اگر مشتری زودتر پرداخت کرد ثمن را تخفیف بدن. این با فتوای حضرت امام هم مخالفتی نخواهد داشت.